أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته ومظهر لطفه سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء باهم بخانم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدي بصاحب الزمان صلوات امروز که بر ما شب شد روز ده ذوالعرض بود، روزی که خداوند تبارک و تعالی بعد از خلقت زمین، خلقت اولیه زمین که ظاهرا فرضیه اینه که زمین و سایر منظومه شمسی از سیاره ها پاره هایی از خورشید است که تا یک انفجاری از خورشید جدا شده، بعد خدا ابرهایی را فرستاد، باران فراوانی آمد، کل سطح زمین آب بود، یک کره آبی بدون حتی یک وجب خشکی، که مثل همچون روزی از جایی که خانه کعبه هست آبها کنار رفت و خشکی ها پدیدار شد و صفحه های زمین هر کدام جا به جا شد و شکل و شمائل به خود گرفت و قاره ها تشکیل شد. این روز از یک جهت ظاهریش همین مطلبه، لیکن از جهت معنوی روز بسیار با عظمتی بود برای عبادت خداوند تبارک و تعالی، ظاهرن چون آغاز حیات و آغاز زندگی بر روی زمین، زمینه هاش از همچون روزی فراهم شده، روز اتصال و ارتباط با حضرت قاضی الحاجات بوده. در ضمن امروز روز بنا به بعضی نقل ها روز مخصوص زیارتی حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بوده، که حالا روز قبل نه پریروز دوباره روز 23 ماه ذی القعده هم روز مخصوص زیارتی بود. یعنی ما توی ماه ذی القعده دو تا روز مخصوص زیارتی امام رضا داریم، یه روز 23 ذی القعده و یکی روز 25 ذی القعده. تمام، امشب من میخوام یه مقدار داستان براتون بگم، تاریخ بگم براتون، اتفاقاتی که افتاده تا مملکت ما تبدیل شده به یک مملکت شیعی. مردم ایران مردمانی هستن که در زمان خلیفه دوم وقتی ایران فتح شد مسلمان شدن، آروم آروم مردم مسلمان شدن، لکن از همون اول به دلائلی، حالا اون چه در تاریخ اومده خیلی ابهامش زیاده، به دلائلی از همون اول علاقمندی خاصی نسبت به خاندان اهل بیت داشتن، لکن لابلای مردم ایران ناسبی ها هم هستن، ناسبی های خیلی زیادی هم داشتیم. ناسبی یعنی چه؟ یعنی کسایی که فحاشی به امیرالمومنین را واجب بدونن، به اینا میگن ناسبی، اینا که فحش به امیرالمومنین میدن. حالا یک کسی میگه حضرت علی امام نیست ولی خیلی خوبه، خیلی از اهل سنت میگن علی ابن ابی طالب امام نیست اما خیلی خوب هستن، جز بهترین ها هستن. اما ناسبی ها میگن که نه، باید بد به علی بگیم، باید فحاشی کنیم. ناسبی هم داشته ایران. در زمان امام باقر علیه السلام بود که یک عده ای از مردمانی که دوستدار اهل بیت بودن، بذارید من همینجا یه خط کشی بکنم برادون، خب مهمه به نظر من، شما تاریخ رو که مطالعه میکنید، حالا اینو برای آقایون میگم که اهل مطالعه و سن و سالشون اقتضای مطالعات تاریخی داره، تاریخ رو که مطالعه میکنید یا کتبی که گزارش های تاریخی را برای شما نقل کردن، گاهی وقتا میبینید که مثلا میگه آقا در زمان امام حسین علیه السلام 10,000 شیعه در کوفه زندگی میکرد. خب یا مثلا نوشته در زمان مثلا امام سجاد علیه السلام 50,000 نفر در کوفه به عنوان شیعیان زندگی میکردن، یا در مثلا بصره یا در فلان جا. اولا ببینید گاهی وقتا مورخین یا نویسنده ها اشتباه کردن که نوشتن این اندازه شیعه وجود داره. مردمانی که اون زمان بودن یه عده بودن که میگفتن که حکومت نه امامت، ببین فرق میکنه، حکومت حق خاندان پیغمبره نه امامت. این چیزایی که ما درباره امام بگیم که حجت خدا، ولی خدا، از طرف خدا معین شده امام، خدا به پیغمبر گفته بگو امام علی امام است، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین تا صاحب الزمان، این حرفا قبول نداشتن. ولی میگفتن که بهترین آدم برای حکومت همین اولاد پیغمبره. همین آدم ها اگر که یه وقتی یه مطلبی میشد که خلاف عقیدشون امام زمانشون میگفتن که نه حالا این خب قرار نیست گوش حرف دون کنیم. ها مثلا یه نمونش امیرالمومنین تو اون نمازهای مستحبی شبهای ماه مبارک رمضان حاضر نشدن بیا جماعت بخونن، وقتی محصر مردم چیکار کردن؟ همونایی که رفتن علی رو زوری آورده بودن رو تخت حکومت نشدن، همونو علی امیرالمومنین شعار دادن. نه نگیم چیشی هم شعار میدادن، علیه امیرالمومنین شعار میدادن که چرا تو گوش حرف نمی کنی؟ تو باید گوش حرف ما بکنی. وقت بعضی ها اشتباهی نوشتن اینا شیعه هستن، اینا خود شیعه نیستن، اینا محبن، دوستار اهل بیتن. خب درست شد؟ اون زمان هم مردم ایران دوستدار اهل بیت زیاد توشون بود، ولی شیعه خیلی کم داشتن. یه عده کم و اندکی بودن که آشناتر با خاندان اهل بیت بودن، شاید به اینا بشه بگی شیعه. اینا بلند اومدن از کاشان، اومدن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن که ای ابن رسول الله، ما علاقمند به شما، این مردم ما هم شما رو دوست می‌دارن، ولی مردم ما اطلاعی از شما ندارن، شما بیاید، همه هم دوستدار شما، همه هم عاشق شما، بلند شید بیاید کاشان مرکز ایران، مردم همه نوکر شما، چندین هزار نفر نوکر شما هستن، آماده خدمت گذاری. امام باقر فهمدن که من فردا صبح بهتون میگم که میام یا نمیام. شب خواب رسول الله دیدن، پیغمبر فرمودن که فرزندت علی را به سمت اونها بفرست و خودت همینجا بمان، مصلحت نیست که شما بدید. امام صادق علیه السلام رو صدا زدن امام باقر، پسرم بیا، بار سفر برادرت علی را ببند، علی همراه کاشانی ها باید برود. جناب امامزاده علی ابن امام محمد باقر، ها؟ علی پسر امام محمد باقر، 30 سالش هم بود وقتی که حرکت کرد برای مسافرت، کاشونی های آقا رو سر دست انگار میبردن، خیلی دوستش میداشتن. تو راه هم که میرفتن چند تا مریض شفا داد و خلاصه چند تا دعاش مستجاب شد و دیگه اینا حسابی مریدش شدن. وقتی رسیدن کاشون گفتن آقا نمیدونی این کیه؟ امام نیست، امام نیست، اما پسر امام، ما ازش کرامت دیدیم، دعاش مستجاب میشه، مریض شفا داده. این کاشونی ها دیگه مست این آقا شدن، ریختن دور این آقا، پشت سر هم جلسه برگزار میشه، جلسات مردم میان میشینن، امامت امام امیرالمومنین یاد میگیرن، میشن شیعه راستی راستی، تا حالا فقط محب بودن، حالا میشن شیعه راستی راستی میرن. این آقای بزرگوارم یک ابتکار عمل به خرج داد، اولین نماز جمعه شیعی ایران را برگزار کرد، نماز جمعه برگزار کرد، ها؟ نماز جمعه خیلی با شکوه، هر مردم اومدن، اینا خو نداشتن بعد وقت بیچاره، اینجور چیزا خو نداشتن، وقتی آدم یه چیزی نداشته باشه پیدا کنه خیلی براش جلوه داره، میریختن سیل جمعیت. خب سید وقتی از خیالش از مردم کاشان راحت شد که همه شدن ولایی و امام حسینی و اینا شیعه واقعی، حرکت کرد، از اول هفته میومد روستاهای اطراف تا آخرای هفته تو روستاهای اطراف با مردم صحبت میکرد و سخنرانی میکرد و مصائب ابا عبدالله میگفت و به قول خود اون منبر میرفت بره مردم. آخر هفته که میشه دوباره میاد تو کاشان برای نماز و جماعت و رتق و فتق امور. 3 سال این سید بزرگوار و امامزاده واجب التعظیم در کاشان مفصل کار کرد، مفصل. خود دیگه حکومت های منطقه‌ای احساس خطر کردن، تمام مردم شدن مرید سید. اینجا بود که نقشه کشیدن و این سید بزرگوار را در اردهال مظلومانه گیرش انداختن، کشتنش. اگر دیده باشید تلویزیون مثلا سالی یک باری مراسم سالگرد شهادت این امامزاده رو نشون میده تحت عنوان مراسم قالیشوری. دلیلش هم اینه، قالیشوریش هم به خاطر این بوده که این سید وقتی به شهادت رسید مردم اومدن جنازه شو توی قالین گذاشتن، اومدن لب آب این جنازه رو شستن، بعد قالیشون هم شستن. خب به خاطر اینه، به یاد اون جریان این یکی از این قالیای حرم رو برمی‌دارن و خلاصه مثلا تحت عنوان مثلا جنازه آقا دست میگیرن و میبرن. و اگر اونایی که فیلمش دیده باشن تلویزیونش بوده، همه اینا چوب دستشونه. دلیلی که چوب دستشونه اینه که وقتی زرین کفش حاکم اون منطقه بود نقشه کشید امامزاده بزرگوار رو تو اردهال با تعداد کم یاران گیر انداخت، راه را هم بر کاشونیا بس که اگر احیانا کاشونیا خبردار شدن نتونن بیا کمک سید. کاشونیا دیر خبردار شدن، وقتی اومدن همه با چوب اومدن، همه اینجوری با چوب، منتها لشکر و سپاه رو زدن کنار. وقتی رسیدن با جنازه پاره پاره سید مواجه شدن. خب تمام، مردم کاشون اینجا اولی مرحله شدن شیعه واقعی با اطلاعات، چون این آقازاده هم اینقدر این آقازاده هم سوادش خوب بوده، اطلاعات دینیش خوب بوده و اینقدر مقدس بوده که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس برادرم علی را در اردهال زیارت کند، خدا ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام به او میدهد. خیلی آدم بزرگ و با عظمت و مقدس و پاکی بوده. این یه مرحله که یه امامزاده اومد، یک امامزاده متحول کرد اوضاع و احوالات را. دفعه دوم که امامزادگانی اومدن و اوضاع را متحول کردن و اسباب خیر و برکت شدن، وقتی که امام رضا علیه السلام رو مأمور برداشت اومد خراسان. من دفعه قبلی که خدمتون بودم تولد امام رضا فکر کنم بود، درباره امام رضا صحبت کردیم، این مطلب رو من عرض کردم که مأمون امام رضا رو اوورد تا میتونه امام رضا رو یک محدود کنه، بذار اینجوری بگم، یک تا میتونه از اسم امام رضا به نفع خودش استفاده کنه، و بعدش یک امام رضا رو محدود کنه، دو راه ارتباط با امام رضا رو ببنده، 3 امام رضا رو ببخشید خار کنه. و در هر 3 امر در واقع، نه در ظاهر، در واقع شکست خود، مخصوصا تو قصه آخری که خواست امام رضا رو خار کنه که یک عزتی بدونی که خودش بفهمه، یک عزتی نه تنها به امام رضا بلکه به کل جریان شیعه داد، بدونی که اسم امام رضا رو سکه زد، خودش به همه عالم معرفی کرد، خود راهوی عظیم برگزار کرد برای امام رضا، هویدا رضا رو هی داره تبلیغ بس. این مطلب مطالب دیگه هم داریم. امام رضا رو آوردن خراسان، داره امام رضا یه کاروان با چند تا از داداشاش اومدن، عالیات اومدن از اون طرف اومدن کرمانشاه و از اون طرف ها وارد شدن کشتنشون. گوش کنید، یه عده ای از اون پخش شدن، اینا خودشون هر کدوم میشدن مثلا تو یه محله شروع میکردن زندگی کردن، گمنام شروع میکردن زندگی کردن، بعد شیعه و امامزاده میگه میتونه که محرم بیاد و حسین نکنه، میگه میشه ها؟ وقتی امام سجاد علیه السلام از کربلا برگشتن، سنگ بناشو گذاشتن که تا مدت ها خود امام سجاد غذای خونه درست میکردن، زنهای فامیل میومدن عزاداری میکردن، بهشون غذا میدادن بهش غذا بخورید، خود امام غذا درست میکردن خودشون که این روزه قطع نشه، اصلا جا بیفته. خوب جا انداختن دوباره خود امام باقر روزه رو خوب جا انداختن، امام صادق دوباره روزه رو جا انداختن که روزه باشه. خوب گوش کنید، کاروان دوم که اومد کاروان احمد ابن موسی بود. احمد ابن موسی کی هستن؟ خیلی این آقای بزرگوار نامه نوشتن برای مأمون که اگر اجازه میدهی ما بیایم، میخوایم بیایم دیدار علی ابن موسی رضا، هدفی دیگه نداریم ما، نمیخوایم قیام کنیم، نمیخوایم شورش کنیم، ما فقط داریم میایم دیدار علی ابن موسی رضا. چون اینا میدونستن وقتی قرار حرکت کنن یه جمعیتی میان دیگه، این جمعیت که میان قرار خلاصه حکومت تصور کنه، اینا اومدن آشوب برا بندازن. مأمون با مشاوراش مشورت کرد، خدا لعنت کنه مشاوراشو، گفتن که شما بگو بیان، اگر بگی نیان اینا جمعیت جمع میکنن همونجا شورش میکنن، بگو بیان، بگو بیان. ولی اگه بخوام بیان و خدمت علی ابن موسی برسن، اینجا علی ابن موسی رضا جمعیت پیدا میکنه، یارو یاور پیدا میکنه، ما اینقدر آوردمش اینجا که هیچ که نداشته باشه. علیکم السلام و رحمت الله. تو عملا خودت داری آدم براش جور میکنی بگی بیان. خب از چیکار کنم؟ گفت اینا رو بگو بیان، بعد تو مسیر اینا رو حذفشون کن. نقششون همین بود دیگه. حرکت کردن جناب احمد ابن موسی و اومدن تا رسیدن شیراز. وقتی شیراز رسیدن یک عده ناسبی تو شیراز زندگی میکردن و یک عده زیاده هم از اهل سنت، این ناسبی ها را شورش دادن، گفتن ببینید این امام شیخ اومده رفته اونجا شده ولیعهد، اینا هم دارن برن، وقتی اونا برن قدرت میگیره، دمار از روزگار شما سنی ها و اهل سنت و ناسبی ها در میارن، پدرتون در میارن. اینا هم ریختن و یک لشکری درست شد، جمعیتی درست شد. البته بگم احمد بن موسی هم تو که از مدینه حرکت کرد داشت میومد، هی تو راه هی اضافه شدن، هی عجب حدود 30,000 نفر آدم همراه شدن، ببخشید 5,000 نفر، 30,000 نفر لشکر مقابلشون، 5,000 نفر، 5,000 نفر آدم همراهشون شدن. البته بعضیا به قول یکی از آقایون میگفت که بعضیاشون از سر فضولی اومدن، بعضیاشون از سر عشق امام رضا، بعضیاشون هم تو جو گرفته بودشون، نه جو گرفته شون آو بریم ببینیم امام رضا. وقتی رستن شیراز آ جنگ شد، 30,000 نفر یک طرف و 5,000 نفر یک طرف، در این حال اینا داشتن پیروز میشدن، لکن این بزرگ شیرازی ها، حالا یادم نیست اسمش هم چی بود، اسم خاصی داشت، رفت رو بلندی ایستاد و جار زد برای لشکر، به سمت لشکر احمد ابن موسی که آی شما میخواید برید علی ابن موسی ببینید، دارید با ما بجنگید به خاطر که برید علی ابن موسی ببینید، آه علی ابن موسی مرد، دیشب خبردار شدیم که علی ابن موسی مرد، دروغ بی خود، هنوز شهادت امام رضا خیلی مونده بود، دروغ گفت که علی ابن موسی مرد. وقتی گفت علی ابن موسی از دنیا رفت، اینایی که به خاطر فضولی اومده بودن، اینا که جو گرفته بودشون، اینا احمد ابن موسی رو رها کردن رفتن. احمد ابن موسی گفت که خیلی بد شد، چیکار کنیم؟ اومد و گفت آقا آتش بس، فعلا صبر کنید، ما شاید خواستیم تسلیم بشیم، بذارید امشب فکرش کنیم. شب نشستن دور هم دیگه و گفتن آقا از تاریکی شب استفاده کنید و متفرق بشید، جمعیت اونا چند برابر جمعیت ما قطعا همه گشته خواهند شد. اینا همه شدن فراری متواری. این امامزاده هایی که همراهشون بودن، ادعای زیادی امامزاده بودن همراهشون، اینا متواری شدن، پخش شدن، منتها دیگه اسمشون امامزاده نیست، تحت عنوان یه عربی اومدن اینجا زندگی کنن. خب اینا خودشون هر کدوم وقتی هر جا رفتن زندگی کنن تو شهرهای مختلف، روستاهای مختلف، اینا خودشون شدن مبلغ امیرالمومنین، خودشون شدن اسباب برگزاری روضه ابا عبدالله. آقای احمد ابن موسی یا همون به قول شما شاه چراغ، آقای احمد ابن موسی اومد از وجود خود شیراز، ناشناس اومد شیراز، با مایا عربی اومدن اینجا شروع کرد زندگی کردن، و سه نفر بودن، سه تا داداش بودن که اومدن تو شیراز، حالا من اسم اونا دیگه یادم نیست چی هست، دو تا دیگه بودن، یکیش سید محمد بود، یک تا دیگه هم داشت، اون یکی اسمش حسین علاءالدین، سید علاءالدین. این سه تا برادر، یکیشون که خیلی خلاصه طاقتش کم بود و خلاصه این طرف اون طرف هی صحبت میکرد و برای مردم صحبت میکرد، و آقا زودی گرفتن کشتنش، همین تو روزای اول کشتنش. هی میگفت ما اهل بیت پیغمبری مظلومیم، چه کردن با اولاد پیغمبر، خلاصه جاسوسای حکومت گرفتنش کشتنش. اون یکی آقا که حالا یادم نیست، تردید از من فکر میکنم جناب سید محمد بود، اون آقا مدت‌های طولانی صبوری کرد و در تقیه زندگی کرد، هیچی نگفت که من کی هستم، فقط بچه‌هاشو با عشق امیرالمومنین بزرگ کرد، میفرستاد اطراف. خود آقای شاه چراغ، آقای سید احمد ابن موسی، ایشون فکر کنم 2 سال تو شیراز دوام آورد، بعد 2 سال دیگه لو رفت و اومدن بگیرنش. ایشون هم خیلی آدم غیوری بود، غیرتمند بود، شجاع و دلیر و نترس بود. شمشیر کشته بود با اینا می جنگید، و عرض به حضورتون که وارد شد به یه خونه، همطور که می جنگید رفت توی خونه، ناصبی ها رفته از بالا سقف را رو سر سید خراب کردن، و سید همونجا شهید شد. البته اینجور میگم، میگه هم ضربت شمشیر خورد هم سقف رو سرش خراب شد. بعد حاکم زمانه گفت اینجا که این سید دفنه آشغال بریزید. مردم هرچی آشغال داشتن در ریختن اینجا، اینقدر آشغال ریختن کم کم اینجا شد آشغال دونی شیراز. گذشت تا قرن هفتم سلطان زمانه وزیر باهوشی داشت، هم سلطان هم وزیر خیلی ارادتمند به اهل بیت بودن، شیعه نبودن ولی ارادتمند به اهل بیت بودن. وزیر یک روز اومد، اصلا اینا هیچ کم دیگه خبر نداره که چطور شده اینجا آشغال بره، چیه چند قرن گذشته، چند صد سال بود. گفتن که وزیر گفت که جناب سلطان این آشغالا که این وسط ریخته، وسط شهر آشغال دنیا، آخه هیچ که اینجور کاری میکنه که حالا اینا رو چه سبب این کار کردن نمیدونی، ولی اگر اجازه میدید آشغالا رو من ببرم بیرون، جای این آشغالا یک تا یتیم خونه میسازم برای شما به اسم شما، سلطان هم خوشش اومد اسم ما باشه، باشه برو آشغالا رو برده ببر. خلاصه خدم و حشم و یالا کارگر گرفتن و این آشغالا بردن و کوهی از آشغال بود، همه رو بردن. آشغالا که تموم داشت میشد که تهی تهیش استو، یک دفعه در بوی عطر و گلاب اومد، تعجب زیر آشغال، الان باید شیرابه، قول امروزی ها شیرابه آشغال چی بود تعفنی میده، اینجا بود تعفن بده، بوی عطر و گلاب میاد. گو همه آشغالا رو ببرن، کل آشغالا رو بردن، کل محوطه رو تمیز کردن، خاک برداری کردن، اینجوری ساختمونایی که خراب شده بود برداشتن، دیدن که یه جسدی پر از زخم، سالم پر از زخم عرق کرده، مثل که کسی داره میجنگه تو عرق میکنه، هنو عرق کرده، عرق تنشه، بعد چند صد سالا جنازه معطر رو زمین افتاده. سلطان خبردار شد، اومد وایساد نگاه کرد، عجب این قسمت این زباله ها آب آشغال ها نیمده، اینجا هم این بدن معطر زیبا لکن زخمی. لا اله الا الله. گو برید بپرسید ببینید چه خبره. اینقدر پرسجو کردن تا گفتن بله این آقا یکی از اولاد پیغمبره و خلاصه اینجا کشته شده، ما دیگه حالا بیشتر بلد نیستیم. گو همینجا آقا رو دفنش کنید، همینجا دفنش کنید. و دفنش کردن و شروع کردن ساختمون ساختن، گنبد ساختن برای آقا. ناصبیا، پسرای همون ناصبیا که آقا رو کشتن، ریختن دور پادشاه که بابا یعنی چیه و اینا، بنا چیه و نه و این کار نباشه، و شروع کردن اذیت کردن، مخالفت کردن. ایشون هم گفت که آقا من یه حاجتی دارم، میرم کنار قبر این سید، اگر حاجت گرفتم، خب شما غلط کردید که فوزیلی میکنید، من این ساختمون میسازم و بی خودم کردید که میگید اینجا بت کده است و منم طرف سید میکنم و خدا هر رو میام زیارتش، اگرم حاجت نگرفتم میگم آقا جارو صافش کنم. شبی بود و اومد کنار این قبر نشست، یه خورده شمع و چراغ و اینا روشن کرده که حالا جناب سلطان نشستن، یه خورده سلطان هستم قرار تا صبح دعا بخونه، یه دوتا دعا خوندن خسته شدن بخونه، لالا بفرما. خوابید و گفت که من میخوابم، حالا شما دعا بخونید، این بدبخت هایی نشستن، شما یه خورده دعا بخونید. خورده دعا خوندن و بعد از بزرگون که خوابید، خواب رفت، اینایی که نیستن دعا میخوندن، یک دفعه دیدن از تو قبر، از روی این قبر هی نور میره به سمت آسمان، هی نور مثل که چراغ روشن میشه، مثل که رو قبر چراغ روشن کنن، نور میره به آسمان. گفتن شاه چراغ. بلند شد شاه ور برید از خواب، چیشیه سرسن؟ گفتن ببین دید بله. گفتن شاه چراغ، شاه ببین چرا. اون وقت همونجا شاه گفت که من شاه نیستم، آقایی که از قبرش نور متصاعد بشه، آقایی که جنازش بعد چند صد سال معطره، او چراغه و او شاهه. و همونجا خودش گفت این آقا شاه چراغه. اسم این آقا شد شاه چراغ. بعدم گفت دیگه کسی حق نداره، اسم پادشاه بود اتابک، گفت دیگه کسی حق نداره من بگید شاه، من بگید اتابک. این آقا شد شاه چراغ. و حالا شما فکرش بکنید، این یه امامزاده است، این یه امامزاده چند نفر را عاشق اهل بیت کرده باشه؟ خوبه خدا میدونه. یعنی تای حرف میخوام اینو بگم، آقایون جریان شیعه راه ائمه اطهار علیهم السلام، جریان هدایت خلق به سمت الله، به سمت دین حق، هیچ وقت این جریان نه ایستاده نخواهد هم ایستاد، توقف در کارش نیست. همینطور این جریان پرقوت داره پیش میره، گاهی وقتا چشم ما نمیبینه. البته اینو عرض کنم که بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اراده کردن نور خدا رو با دهنشون خاموش کنن. شما ببین یه تکه کنده بزرگ، کنده آتیش گرفته، میخوای خاموشش کنی، چطور خاموشش میکنی؟ سطل آب بیاری چند تا بریزی تا خاموشه. حالا یکی اسم میشه چطور میشه پفش کنه؟ ها گور میگیره تازه. ها خدا مسخرهشون کرده تو قرآن، میگه اینا میخوان نور من خدا رو با پف خاموش کنن، تو پفش کن تازه ریش خودت میسوزه. ها این تازه قراره خیلی شعله بکشه. اما نور خدا همینطور قراره سیرش ادامه پیدا کنه، قرار نی واسه کسی نمیتونه جلو نور خدا رو بگیره. اما یه کار میتونم بکنم، میتونم ما را از راه نورانی جدا کنم. حواسمون جمع باشه، چشمان باز کنیم، ما از راه اهل بیت جدا نشیم. خیلی خوب، حالا اینم برکت امام رضا علیه السلام. ببینید چقدر عجیبه، امام رضا رو آوردن خودشون نفهمیدن، چند صد امامزاده بعد از این قصه به دنیا اومدن، همون امامزاده که پخش شدن، اینا دوباره زن و بچه پیدا کردن، بچه‌هاشون یه امامزاده ها پخش کشور شدن منشأ خیرات و برکات. حالا بگم بعضی امامزاده ها هستن که خودشون نمیدونن که امامزاده هستن، خودشون خبر ندارن که امامزاده واجب و تعظیم هستن. ممکنه بعضی از آقایون نیستن که از سادات محترم باشند و خودشان ندانن. چرا؟ چون اون بابا بزرگه اگر میگفته من امامزاده هستم، سرش گوش تا گوش میبریدن، هیچی نمیگفته. تنها کاری که میکنه بچه‌ش با عشق امیرالمومنین بزرگ میکنه، نمیگفته تو اولاد علی هستی. بچه خسرش میرفته میگفته ما اولاد پیغمبر هستیم. بچه ببینیم اینقدر آقایون خفقان بود، اینقدر وحشتناک بود که تو کوچه های مدینه در عصر امام صادق علیه السلام یه خانمی رد میشد، وحشت تو کوچه های کوفه اون طرفا که منطقه هیره که امام تبعید بودن، اون بخش های از عراق، یه زنی رد میشد تو کوچه، افتاد پهلوش درد اومد، اون کم پهلوش، گفت خدا لعنت کنه قاتلان حضرت زهرا رو. همین، اصلا اسم چیز نبود، فقط گفت خدا لعنت کنه قاتلان حضرت زهرا، بردنش حکومتی ها، بردنش دیگه. امام صادق رفتن مسجد، و او چقدر فکر کنم مسجد کوفه رفتن، چقدر ها گریه کردن آقا در خونه خدا که خدایا این آزادش کردن. این دفعه خفقان اینجوری بوده، اینجوری دین نگه داشتن دست ما رسیده. ها حالا ما با همین سادگی یار چه پیش آمد خوش آمد، هر تو شد شد. پیش ما رفتیم یه عروسی، دم عروسی بودیم بریم تو، دیدیم که گم با گم با گم صدا میاد. من همونجا پدرزن واسته بودم، شما چند بار دعوت کردیم، من وظیفه بوده بیام، تا این عروسی به درد آخون نمیخوره، یعنی نه که آخون، به درد آدم مسلمون نمیخوره. گو آقا من خودم به نشانه اعتراض بودم بیرون، ولی اینا گوش به حرف من نمیدن. پدر شوهر من گفتم که آقا عروسی شما و گم با گم بره چی؟ با معلوم باشه خب عروسیه. گفتیم خب حالا عروسی معلوم بشه عروسیه، ولی بدون گناه بشه معلوم بشه، خب میشه شاد باشن گناه هم توش نباشه. ما این همه مراسم جشن میگیریم برای اهل بیت، شاد نیستیم، مردیم هممون از غصه. ها شما مردید الان، ها افسرده هستی، دپرس شدی، گفتم که بیبی حروم ها، گفت که این آب چیه میگی حروم و حلال چیه؟ گفتم حروم و حلال، خب من آخون بس برات بگم که حروم و حلال چیه، تو نباسی بگی. آخرش هم گوش حرف نکرد، آخرش هم گوش حرف نکرد، هم به همین سادگی دینمو از دست میدیم. حواستون جمع کنید، حواستون جمع کنید، باسی جواب بدیم. جواب همه این آدمایی که من اشاره کردم، اینایی که با چه سختی ها زندگی کردن، جرأت نمیکردن اسم خودشون درست بگن. تو کی هستی باز بی خودی بگه که من مثلا بی خودی بگه من مثلا اصلا اسم فارسی بره خودش بذاره، من خسرو فرزند نمیدونم کیارستم هستم. جرأت نکنه اسم حقیقی و واقعی خودش بگه. ها خیلی ها. حالا بعدش اوقاتم تخت نشه، صلوات بفرستید. خیلی خوب، قرار سینه بزنید. خیلی خوب. السلام علیک یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله، ای جان همه عالم به فدای تو آقا جان. مأمون عباسی طاقت نیاورد، طاقت نیاورد، این نگاهش افتاد، دید که مخواسته امام رضا رو خوار کنه، دید همه شدن عاشق امام رضا، دوروبری و نزدیکان خودش شدن عاشق امام رضا، و رضا با دست خودش امام را مسموم کرد، با دست خودش. عجب سمی هم داد به امام، عجب سمی به امام داد. البته بعضی ها میگن که تو همین ایام امام را مسموم کرد، امام مریض شدن دیگه، تا آخر ماه سفر دوباره آقا رو ماه آخر ماه سفر مسموم کرده. از یا اینجوری گفتن اون آخرین سمی که به امام داد عجب سمی بود. میدونی چرا میگم عجب سمی بود؟ چون امام رو مریض نکرد که امام آروم 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 از دنیا برن، اینقدر این سم قوی بود که امام از خونه مأمون بیرون اومدن دستشون رو شکمشون گرفته بودن، امام از خونه مأمون بیرون اومدن عباشون رو سرشون کشیده بودن، یه دست رو شکمشون گذاشتن، یه دست به دیوار گرفتن، الهی ببینم هی رو زمین می نشینه کنار کوچه. اونایی که اهل روزن این صحنه رو می دونن، یه جای دیگه هم اتفاق افتاده، یکی دیگه هم سراغ دارن که تو کوچه رو زمین می نشست چون طاقت نداشت. البته الهی بمیرم رو زمین انداختنش، با ضرب سیلی رو زمین انداختنش، اینقدر سیلیشون محکم بود که گوشوارش شکست، از گوشش جدا شد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، هی امام رضا رو زمین می نشینه، هی بلند میشه. وقتی آقا وارد خانه شد به عباسند فرمود عباسند در خونه رو ببند کسی نیاد. عباسند میگه دیدم آقا رفتن تو اتاق، اینقدر حال امام دگرگونه. عبارت اینه یتململو کتململ السلیم، بمیرم یعنی مثل مارگ زیده به خود می پیچد و ناله می زنه. بعضی ها میگن آقا فرمودن عباسد این فرشای اتاق رو جمع کن، برای چی؟ میخوام مثل جدم ابا عبدالله رو خاک آجال بدم. گهی ز شدت الماس العطش میکرد، گهی به روی زمین میفتاد و غش میکرد. اما من میگم با همه اینا اون لحظه آخر امام رضا چشمشون رو باز کردن یه لبخندی بزنن. چرا آقا اون وقت مگه وقت لبخند زدنه با این همه درد با این همه مصیبت؟ آخه چشمشون رو باز کردن دیدن سرشون تو دامن نازدارشون جواد العیب. خوش اومدی عزیزم، خوب اومدی عزیزم. حالا همینجا میخوایم اطاعت امر امام رضا کنیم رفقا. امام رضا یه دستور دارن برای یکی از اصحابشون، وسط روزه میخوام این دستور رو بگم و برم دستور امام رضا رو بگم اجرا کنیم. چیه دستور امام رضا؟ فرمودن یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین. ابن شبیب برای هر چه خواستی گریه کنی، گریه کن برای جد با حسین. چشم امام رضا، چشم آقا. چی میخوام بگم؟ میخوام اینجوری بگم، بگم دلا بسوزه برام آقایی که امام رضا شما چشمتون باز کردید، خندیدید، جواد الائمه دیدید، درسته؟ اما دلا بسوزه برام آقایی که چشمشو باز کرد، چی دید؟ و شبر و جالس علی صدره، دید شبر رسولش نشسته با خنجر کشیده نشسته. هیچ عزیزی نیامد کنار امام حسین. چرا؟ آقا صدای خواهر شنید، یه نگاه کردید خواهرای زینب آمده، یه نگاه کردید خواهرای زینب آمده. چو خوب عزاداری میکنید میگم ها، این روزه مال هر روز نیستا. چو خوب میگید خوب گریه میکنید من دارم میگم ها، چو خوب ناله میزنید من میگم ها. زینب سعی کرد شم رو از رو سینه ابا عبدالله برداره. امام زمان معذرت میخوام، این حرامزاده جلو اومد، چنان غلاف شمشیر به فرق عمه ما زینب زد. ابا عبدالله فرمود خواهرم برگرد، برو خواهرم وانستا، برو، یا برو به خیمه تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینم. خواهر قسمت من و تو از ازل چنین شد، تو روی به شامو من به خون نشینم، هر جا نشستی نوا بگیر و ناله بزن یا حسین.